الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این بود که در باب مرجح ها مع تزاحم، آیا بعضی بر بعضی مقدمن یا نه. شیخ رضوان الله تعالی علیه که عبارتشو خوندیم فرمودن ترجیح سندی بر ترجیح جهتی مقدم است. یعنی اگر یک خبر موافق با عامه لکن اصدق و خبر دیگر مخالف با عامه و غیر اصدق، اینجا موافق اخذ می شود که راویش اصدق است. و اما نسبت به تقدم مرجح جهتی بر مضمونی فرموده که بعد میاد و عبارتش را دیروز خوندیم. حاصل استدلال شیخ هم این بود که فرمودن تا تعبد به صدور هر دو نشود برای جهت محلی نمیماند و بر این مبنا باید مرجح جهتی را هم بر مرجح مضمونی مقدم بدارد، چون باز تا جهت درست نشود مضمون محل پیدا نمی کند. و مرحوم نائینی قدس سره تصریح فرمودن به این ترتیب، فرمودن مرجح صدوری بر مرجح جهتی مقدم و مرجح جهتی بر مرجح مضمونی مقدم، برای اینکه تا سند درست نشود جهت محل ندارد و تا جهت درست نشود مضمون محل ندارد. این چیزی است که مرحوم نائینی تصریح فرموده بشه. دو تا جواب از این حرف هست و حق اینه، این تمام نیست، ترتیبی بین مرجعات نیست الا به ملاک اقربیت اگر قائل به تعدی شدیم و الا به تقدیم موافقت کتاب بر مخالفت عامه اگر اقتصار بر نصوص نمودیم. اما این ترتیب تمام نیست، برای اینکه تعبد به خبر و بناء بر صدور خبر یا بناء بر صدور لبیان الواقع لیس الا ترتیب اثر و عمل، بناء بر صدور خبر یا بناء بر اینکه این خبر صدر لبیان الواقع لیس الا ترتیب اثر صدق و عمل به اون خبر، غیر از این نیست. بنابراین نمی شود یکی بر دیگری مقدم بشود، نمی شود تعبد به صدور بر تعبد به جهت مقدم بشود، چون لیس تعبد به صدور الا عمل، اینا در کنار هم باید باشن، مقارن با همند. اگر تعبد به صدور درست شد یعنی عمل، اگر تعبد به جهت درست شد یعنی عمل. پس تعبد به صدور، تعبد به جهت، تعبد به مضمون لیس الا العمل بالخبر و لحکم به مطابقته للواقع ولا ترتیب فی ذلک اصلا. این دیگه ترتیبی ندارد. گفت بین دو تا سنگ چی میخواییم؟ آرد. این دیگه ترتیبی ندارد که بگیم صدور بر جهت مقدم است، جهت بر مضمون. بله، اگر امر امر واقعی باشد، صدور واقعی، جهت واقعی، مضمون واقعی، باب واقع باشد، اونجا کسی میتوند بگد صدور مقدم است بر جهت. اول باید حدیثی باشد تا بگیم جهت واقع است یا تقیه. باید برای بیان مطلبی باشد تا بگیم مطابق با واقع یا مطابق با واقع نیست. در باب تکوین این ترتیب هست، اما در باب تعبد این ترتیب نیستش. بنا است و عمل و هیچ تقدم و تأخری بر همدیگه ندارن. و این تقدیم و تأخیری که گفته می شود، این ظاهرن از خلط بین تکوین و تشریعه. در صدور تکوینی و جهت صدور تکوینی، اونجا صدور قبل از جهت است رتبتن، اونجا این رتبه و این ترتیب است، اما در باب اعتبار و حجیت این وجه نیست. این یک جواب از این حرف که محقق خراسانی داده به تقریر منی. این یک جواب. امام قدس سره از این حرف سه تا جواب داده که بعضیش برمیگردد به همین حرف محقق خراسانی و به همین جواب، یعنی بعضیش تفصیل همین اجمال است در این رساله تعادل و تراجعش. جواب اول میفرماد وفی اولن، بعد از آنی که کلام نایی را نقل میکنه میگه وفی اولن که حجیت و تعبد بیش از بناء عملی نیست، و بناء عقلا در این بناء عملی درش ترتیب نیست. حجیت و تعبد لیس الا البناء العملی به خبر، و بناء عقلا درش ترتیب نیست. عقلا که بنا دارن در عمل به خبر و بنا دارن در تعبد به خبر، در این بناء عقلا هیچ ترتیبی نیست که صدور بر جهت مقدمه و جهت بر مضمون مقدم است. و لا اساس لذالک به حسب بناء العقلا فی حجیت الخبر و فی بناء عملی، در بناء عقلا نسبت به حجیت خبر و نسبت به بناء عملی هیچ اساسی ندارد این حرف. این تفصیل همونی است که ما عرض کردیم و محقق خراسانی هم فرموده است. بعد می‌فرماد و ثانیاً اگر مراد این شخص این باشد، مراد بعض عازم این باشد که این ترتیب به حسب ادله حجیت خبر است، نه به حسب ادله تعارض، به حسب ادله حجیت خبر این ترتیب وجود دارد، به حسب ادله تعارض، به حسب ادله تعارض این ترتیب وجود دارد، جواب اینه، به حسب ادله تعارض ترتیبی وجود ندارد الا اونی که در مقبوله در مصححه عبدالرحمن آمده، که در اونجا آمده موافقت کتاب را در مخالفت عامه مقدم داشته. و اشکال سوم که این ظاهرا ثانیانه، و اشکال سومی که امام دارد به این حرف اینه، میگه ادله حجیت خبر هر دو خبر را به سویه شامل شده. ادله حجیت مثل آیه نبأ یا غیرش هر دو خبر را به سویه شامل شده. وقتی به سویه هر دو خبر را شامل شده، چه وجهی هست از برای این که بگیم صدور در جهت مقدم است و جهت بر مضمون مقدمه؟ حاصل کلام این که امام سه تا اشکال دارد به این حرف محقق ناینی قدس سره، که بعضیاش برمیگردد به همون جواب محقق خراسانی و بعضیاش غیر از اونه. این راجع به ترتیب بین مرجحات که اگر بر نصوص نگاه کنیم و اقتصار موافقت عامه بر مخالف موافقت کتاب بر مخالفت عامه مقدم است. اگر تعدی کنیم کل ما کان فیه الملاک یعنی اقربیت اقوا، او مقدم است بر دیگری. این تمام کلام تا اینجا نسبت به رساله امام قدس سره و رساله امام اینجا تمام میشد و میفرماید این اون مقدار از بحث تعادل و تراجیه که ما اینجا خواستیم نقل کنیم. لکن بعضی از امور است که شیخ قدس سره در این خاتمه تعادل و تراجیه متعرض اون امور شده است، ینبغی تعرض برای اون امور. یک امر این که مرجحات غیر منصوصه را بعضی هاش رو بهش اشاره کنیم. الامر الاول الاشاره الى بعض المرجحات الغیر المنصوصه مما ترجع الى السند او ترجع الى المتن او ترجع الى الجهر. موارد این مرجحات را، چه مواردی که به سند برمیگردد چه به مواردی که به متن، دیگه جهت که گفتیم مورد ندارد در مورد رجحان، چه مرجحات سندیه و چه مرجحات متنیه، یا مرجحاتی که ترجیحش در سند است و یا ترجیحش در متن است و یا ترجیحش در جهت. لا بأس دل اشاره به بعضی از مرجحات. حالا قبل بفهمید، آره قبول کردیم، بعد قبول کردیم دیگه، از باب اصل قبول کردیم، تعدی رو قبول نکردیم از باب دلیل، تعدی رو قبول کردیم از باب اصل، اصل عقلی دوران هم بین تعیین و تخییر. در همون اصل عقلی هم باز اینی که ملاکش اقرب است دوران هم رس بین تعیین و تخییر، نمیشه دیگه از اون تعدی کرد. ملاک اقربیت مرحوم شیخ در اینجا مرجحات زیادی رو ذکر کرده است که البته استفاده از عبارت شیخ، من رسائل رفته بودم تشریح نیاوردم، اگر باشه رسائل، رسائل شیخ، نه رسائل شیخ اگر بود براتون، البته عبارت شیخ را مراجعه بفرمایید. یکی اعدلیت، یکی اصدقیت، مرجحات دیگه مطلقات. نه حالا اونا که آورده، من عنایت دارم از عبارت شیخ میخوام نقل کنم، او آورده چون عبارت شیخ یه نکته هایی دارد میخوام عرض کنم. مرجحات رو میخوام عرض کنم، مرجحاتی که هستش اعدلیت اصدقیت، ایشون میفرماید اعدلیت و اصدقیت در منصوص ها بود، از بطیت و احد راویین، اگر یکی از راوی ها از بط باشه. حالا ما مطلقا اشاره میکنیم بل اشارت الى مطلق المرجحات، همونجوری که شیخ فرموده اعدلیت اصدقیت از بطیت، یکی از روات از راوی دیگری اثبت است، یکی از روایت ها راویش کم است، یکی راویش زیاده. یه روایت رو دو نفر نقل کردن، یه روایت را یک نفر نقل کرده است. یکی از روایت ها مزکا به بینه است، یکی از روایت ها مزکا به قرائن است. اگر یکی از روایت ها تعدیلش به شهادت عدلین ان حسن است، بالبینه اخبار دادن به عدالتش، یکی مزکاست به قرائن و شواهد. اینجا ممکن است کسی بگد بینه مزکای بالبینه مقدم است بر مزکای بالقرائن و شواهد، فتأمل که نه، ممکنه قرائن و شواهد گمان به عدالت او بیارد، یک گمانی اقواتر از بینه، لقال من یقول که گمان اقواتر میارد، لا لیکن این تمام نیست، برای اینکه حجیت بینه به ملاک گمان نیست بلکه به ملاک تعبد است. پس اگر احد الراویین مزکا به تنسیس و بالبینه و راوی دیگر مزکا به قرائن، خبر مزکای به بینه در خبر مزکای به قرائن مقدم است، هرچند اون قرائن قرائن قویه باشد، برای اینکه حجیت این از باب تعبد است و عذر شرعی و مؤمن شرعی. و یا مرجح چهارم، احد مزکاها، احد این روات تزکیه به تعدیل است، دیگری تزکیه به القبول. احدهما مزکا به تعدیل و الاخر مزکا به القبول. فرض کنید بین یک روایت عمر ابن حنزله که فرض کنید مقبول روایتش با یه روایت عادلی با همدیگه تعارف پیدا شد، اینجا ترجیح باز با اونیست که مزکای بل بینه است، مزکای بل بینه مقدم است بر مزکای بل قبول. یا مرجح دیگر یک روایت ها فصیح باشد روایت دیگر افصح باشد، غیر فصیح، یکی فصیح یکی غیر فصیح، عد و روایت این فصیح روایت دیگر غیر فصیح. خب فصیح بر غیر فصیح مقدم است، برای اینکه انسب به کلام امام اینه که فصیح صحبت کند. و اما افصحیت را شیخ میگه جزء مرجحات نیست، اگر یکی از دو روایت فصیح است و یکی افصح، لیس الافصحیه من المرجحات ولا توجب الاقربیه، برای اینکه بنای ائمه بر این نبوده که افصح حرف بزنن، لا سیما در بیان احکام، در بیان لا سیما بنای ائمه نبوده افصح مکالمه کنن در بیان احکام، یه چنین بنایی نداشته است. در بیان احکام بنابر این نیست که ریزکاری های فصاحت به کار بره افصح حرف بزنن، شما بگیم این یکی که افصحه در اون دیگری مقدم است، فصیح بر غیر فصیح مقدم است، اما افصح بر غیر افصح مقدم نیست. پس یکی هم فصاحت در مقابل رکاکت، یکی کون و عهد روایتین غیر و مضطرب المتن والآخر و مضطرب المتن، یا عهد الراویین مضطرب النقل والآخر و غیر و مضطرب النقل، یکی از دو روایت ها متنش اضطراب دارد، جمله بندی اضطراب دارد، صدر و ذیل خیلی با هم تناسب ندارد، دیگری با همدیگه تناسب دارد، خبر غیر مضطرب بر خبر مضطرب مقدم می شود. یکی از راوی ها معروف است در نقلش اضطراب دارد و دیگری چنین نیست، یه راویه که معمولت روایت که نقل می کنه اضطراب دارد در نقلش ولی دیگری این اضطراب در نقل را ندارد. در اینجا باز اون ناقلی که راویش اضطراب ندارد نقلش بر اون راوی که اضطراب دارد مقدم است. شیخ قدس سره مثال زده به عمار، منتها من عمار رو مراجعه کردم، حالات عمار را دیدم، عمار در فتحی مذهب بودنش بحث است، اما وساقتش و جید و تصنیف بودنش اصلا کلامی درش نیست. من نمیدونم شیخ چه جوری فرموده، یه مقدار که نگاه کردم شیخ جز اون محدثینی نیست که اضطراب داشته باشد، جید و تصانیف درباره او گفته شده، جید و تصانیف، حسن و تصانیف، لهو کتابون از رؤساء اعلامیست که روایت ازش نقل شده. در حال حالا اینو نگاه کنید که ببینید شیخ نسبت به عمار که این حرف رو میزند چجوری آمده این حرف رو گفته است که میگه این مضطرب المتن از دون دیگری. باز از جمله مرجحات برای روایت اینه که احد الروایتین بین عامه اشهر باشد فتوای به او، دیگری غیر اشهر. یه روایت بین عامه فتوای بر طبقش اشهر است، ولی روایت دیگر فتوای بر طبقش غیر اشهره. باز اینی که اشهر است، احتمال این که به خاطر عامه و مصالحی اینجور گفته شده باشد درش وجود دارد. اونی که غیر اشهره در این اشهر مقدم است. و الى ذالک یشیر ما فی مقبوله عمر ابن حنظله، که در اونجا گفت ببین حکامشون به کدام یک از این دو حکمها امیلن. وقتی فرض کرد تعارض من جمیع الجهات را، گفت ببین حکامشون به کدام یک از این دو امیلن. اونی که امیله است رها کن، اونی که غیر امیله است او را اخذش کن. این هم یکی از مرجحات. می شود باز یکی از مرجحات را تعلیل در روایت دانست. اگر دو تا روایت معارضن لکن یکی درش تعلیل هست به یک امر ارتکازی و عقلایی و دیگری درش تعلیل به امر ارتکازی و عقلایی نیست، کدام اقرب به واقع است؟ معلل. اونی که علت آورده و با ارتکاز موافقش کرده است، این اقرب به بیان واقع است، یعنی اقرب به صدور است که ائمه صلوات الله و سلام علیهم اجمعین خواستن حکم رو بیان کنن و مردم را هم به حکم چه کنن؟ قانع کنن. چون اگر بشود یه قانونی را با اقناع بیان کرد، بهتر از این است که به محض تعبد اکتفا بشود. در روش بیان قانون اولا، در روش بیان قانون اینه تا می شود طرف را قانعش کنیم. بنابراین اگر یکی تعلیل دارد به تعلیل ارتکازی یا عقلایی، یکی اصلا علت درش ذکر نشده به عنوان تعبد خواسته است بگن، باز آدم میگد اینی که علت دارد اقرب است به صدور و واقع از اونی که علت ندارد. برای اینکه روش تبیین قانون اینه تا بشود، قانون را مبین باید به صورت اقناعی بیان کند، نه به صورت اسکاتی و تعبدی. از اینجا روشن می شود اگر یکی علتش ارتکازی است، یکی علتش تعبدی، یه روایت تعلیلی دارد ارتکازی، یه روایت دیگر تعلیلی دارد ولی اونم تعبدی، باز کدام مقدم است؟ ارتکازی مقدم است. برای دو جهت، یکی برای اینکه اصل در تبیین قوانین اقناع است، این یک، و میدونیم ائمه صلوات الله علیهم اجمعین این اصل رو مراعات میکردن غالبا تا میتونستن. دو اینکه تعلیل به امر ارتکازی اصل در تعلیل است، اصل در تعلیل تعلیل به امر ارتکازی است، تعلیل به امر غیر ارتکازی اصلا تعلیل نیست در حقیقت، تعبدون فی تعبد. و امرو چند شنبه است و دیرو چند شنبه است، این که چیزی رو به من نفهمونده. امرو چند شنبه است، دیرو چند شنبه است، خب من از علم خودم استفاده میکنم، میرم اینم دیرو مثلا سه شنبه بوده امرو میشه چهار شنبه. تعلیل باید به امر ارتکازی باشد، یه چیزی را علت آورنده به من بفهموند. پس اگر یکی تعلیل ارتکازی و دیگری تعلیل غیر ارتکازی، باز تعلیل ارتکازی بر تعلیل غیر ارتکازی مقدم است. در عبادیات هم گاهی میتونه ارتکازی رو بیاره. بله در عبادیات هم همین جور است. بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة. چی به ذهن میاد از این؟ حکمتی که به ذهن میاد، وجه حسنی که به ذهن میاد چیه؟ درد و سر و زحمت، درسته؟ این به ذهن میاد، نمیخوام بگم علت است. حالا در باب کثیر السفر آمده گفته است که اگر کسی مکاری است یا سائق و راننده است، این یتم و صلاته لأن السفر عمله، نمازشو تموم میکنه چون سفر عملش است. یه وقت شما میای مثل امام قدس سره با اون روح تعبدش میگید تعلیل به امر تعبدی است، چاروادار، چارپایدار و مکاری نمازشونو تمام میکنن چون سفر عملشونه. میگم ما چه ارتباطی دارد شغل سفر با مکاری که نمازش تمامه؟ میگه ارتباطشو نمیدونم، تعبد است. این میشه تعلیل به امر تعبد. شما هم مجبورید بگید کسی نمازش تمام است که حقیقت شغلش چه باشد؟ سفر. شغله سفر، لا شغله فسفر ولا غیر شاغل. میگید گفته المکاری یتم صلاته لأن السفر عمله، اگر ظاهر سفر عمله رو بگیرید میشه تعبد و باید مثل امام بگید من کان سفر و شغله، شغله و فسفرم به درد نمیخوره، فضلن از اونجایی که اصلا شغل نی، هر روز دنجش گرفته از اینجا میره تهران، 119 تهران رو میگیره، ساعت رو میبرسه ور میگرده میاد اینجا، اینجوری خوشش یه تفریه اینجوری داره دیگه، اینو نمیتونید بگید یه تون مسلاته. اما اگر همینجا در همین تعبدی گفتید نه این تعلیل، تعلیل به امر ارتکازی و غلائیست، این که میگد لأن السفر عملو، اشاره به اینه که این آدم دیگه مسافرت براش امر عادی شده. اگر برای سفر زحمتی باشد که به وسیله اون زحمت صلات تقصیر می شده، این آدم دیگه اون زحمت را ندارد. لأن السفر عمله، اشاره به این است که السفر یسهل علی و لیس له صعب ان کان فی السفر صعبا، صعبی که ممکنه در مسافرتی باشد به ما هو سفر، برای این دیگه اون صعب نیست و لذا باید نمازش کار کنه تمام. این تعلیل میشه به امر ارتکازی در باب تعبدی و این اشاره است به حکمت قصر در صلات. و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح، اغلا یک چیزی ازش میفهمن، نه ضربتم فی الارض، ضربتم همه کار است، اذا ضربتم فی الارض برای اینکه مختصر در دو سری داره، به هر حال مسافر مثل دیوانه است، مسافر اومده مسافر نمازش کار کرده قصر کرده، حالا که خود دیوانه است آمده صلاتش را قصر کرده است. نمیخوام بگم علت و حکم است مثل سنی ها، اما این که شما هم میگم یکی از حکم و حکم است که این حکمت را آدم وقتی این تحلیل رو میبیند، اصل در تحلیل، تحلیل بر امر ارتکازیه، حملش میکنه بر ارتکاز، همونی هم که اصحاب فتوا دادن کسی که مسافرت زیاد میکند این نماز رو بچی بخونه تمام دیگه، برای مسافرت رفتن اسفند نمیخواد از آن اقامه ای که دلیل ندارد ولی متعارف است بین اصحاب نمیخواد، نمیدونم برنامه ریزی نمیخواد، توضیح نمیخواد، هر روز اینجا بعد ظهر میره تهران، اونجا تو مدرسه مروی میره نمازشو میخونه بعدشو برمیگرد، این هر روز میخواد دارد، این دیگه نه قد قامت صلات دارد، نه نمیدونم برنامه ریزی دارد، نه سفر براش مشکلی است، سفر براش با حضر هیچ فرقی نمی کند. پس می شود در تعبدیات هم اگر تحلیلی بود باید درگردد به امر ارتکازی، لعلکم تتقون در باب صوم، این در می گرده به ارتکاز، یعنی باید عملا خودتون رو بسازید، این ارتکازی است، عملا خودسازی این ارتکازی است. می رسیم انشاءالله در بحث اجتهاد و تقلید، امام یکی از چیزایی که در اجتهادش عنایت دارد کر و فر در مباحث و بحث کردن در مسائل فقهیه، که میگه چون فقه یک علم عملیست فلذا کر و فر و بحث احتیاج دارد، صرف دانستن قواعد به درد اجتهاد نمیخوره. خب بس بنابراین تحلیل به امر ارتکازی سبب است، در مقابل غیر تعلیل، تعلیل به امر ارتکازی در مقابل تعلیل به امر تعبدی هم یکی از مرجحات است. باز از جمله مرجحات سهولت احد المضمونین و صعوبت مضمون دیگر. دو تا روایت است، یک روایتش تکلیف مشکل درست میکنه، یک روایتش تکلیف آسان. یک روایت است میگه مسلوس باید برای هر نمازش وضو بگیرد، وسط نماز هم اگر وضوش باطل شد آب پهلو خودش بگذارد و با آب وضو بگیره ولو ده تا وضو و نمازش اینجور بخونه. یه روایت میگه نه، مسلوس یکفی وضو واحد لسلاتن. تعارض کردن کدام عقل میشه؟ یه سویه نماز یه حوض پیدا کنم و آب پیدا کنم، حوض برای جامعه مسلمین میخواد جلب بشه، حتما اونجا مرتب هی بیچاره این مسلوس هی وضو بگیرد. سهل با غیر سهل چیزی که ما میفهمیم یه روایت با عدل مطابق نیست. بله اگر روایت واحده باشد ولو خلاف فهم ما در عدل ما قبول میکنیم، برای اینکه میگیم عدالت را به جمعی ابعادش قانونگذار میفهمد، ما نمیفهمیم. ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین. در باب اس آمده قانون گذاری کرده، من نمیفهمم عدالت را ولی باید تعبدن قبول کنم، برای اینکه لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا در روایات ارث دارد. نمیخوام فوری از من نقل کنی که فلانی گفته هر حکمی خلاف عدلت اینا رهاش میکنیم، و نه، من عرض می کنم عدل را قانونگذار می فهمد. هیچگاه ما به عدل واقعی که بتونه قانون تعیین کنه نمی رسیم. و من بارا عرض کردم عدل طریق کاشف حکم الهی نیست، عدل حاکم است در باب اطاعت و عصیان. در سقوط تکلیف حاکم است نه در ثبوت تکلیف. ان الحكم الا لله و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. قاعده ملازمه را هم ما قبول نداریم من رأس، برای اینکه ما همه چیز رو نمیفهمیم. من اونو نمیگم اما اگر دو تا روایت هست در یه مسئله، یکیش مطابق است با عدلی که ما میفهمیم، یکیش مخالف است با عدلی که ما میفهمیم، فرض اینه هر دو حجتن، کدام اقرب است؟ اونی که عدل است. یه روایت میگه زنها ارث میبرن از همه چیز، یه روایت میگه زنها حتی از دواب و صلاح هم ارث نمیبرن، از عرصه نمیبرن، از دواب و صلاح هم نمیبرن. فرزن این میگه زن از همه چیز میبرد، اون میگه از عرصه نمیبرد، از دواب و صلاح هم نمیبرد، از باغ و بستان و خانه هم نمیبرد. هر دوشم صحیحه، هر دوشم حجت، کدوم به عدل اقرب است؟ میبره اقرب است. یه بیچاره زن، حالا بگیم نمیبره شوهری میبره، اون نمیبره. از باب ترجیح اگر نوبت به اینجا رسید میتونید بگید اونی که مطابق با عدل است مرجح است. اگر یکی اسهل است و یکی غیر اسهل، باز کدوم مقدمه؟ اسهل مقدمه است. اگر یکی اسهل یکی غیر اسهل، اسهل مقدمه، برای اینکه به همون ملاک سهولت که سهل بر صعب مقدم شد، به همون ملاک آدم جمانش اینه که اسهل مقدمه است. به طور کلی دل جمله لابد للفقیه الناظر فی الخبرین المتعارضین البحث في الرواية والفحث في أطراف الروايتين المتعارضتين فكل ما كان منهما أقرب في نظره إلى الواقع أي يكون الأقربية أزيد من الآخر. او را باید عقص کند، هر ملاکی که سبب اقربیت شد. حالا یه کسی میگه این روایت تو این کتابه که دست بابام بوده، اون روایت توی کتاب دیگریه که دست بابام نبوده. باباش آدم اهل دقتی بوده، آدم اهل تحقیق و مطالعه بوده است. کدومه میشه اقرب؟ اونی که دست باباش بوده. روایت که دست باباش بوده اقرب. کتابی که دست مجلسی بوده با کتابی که دست فلان عالم بوده است، این روایت تو اون کتاب اینجوریه، تو کتاب دیگه اینجوریه، اون میشه اقرب علل صدور کل ما کان موجبن لل اقربیه. این یه مقدارشو من عرض کردم، فردا باز رسائل رو مطالعه بفرمایید، من میارم میخونم رسائل را، چون بعضی جاهاش نکته هایی دارد براتون عرض میکنم. بحث بعدی وجه ترجیح به مخالفت عامه، این امر دوم. مخالفت عامه چرا جزء مرجحات است؟ چند وجه شیخ ذکر کرده؟ چهار وجه. یکی این که تعبد باشد، یکی این که اصلا برای اینه که همیشه باید با این مخالف بود. امام فرمود من در فرانسه بودم، آمریکا گفت نرو ایران، گفتم باید برم ایران. اصلا خود مخالفت اونا چی؟ حسنون، حسن در مخالفت است، از مخالفت حسنون، نه از بابه، حالا اون از باب مصلحت بود، اشتباه کرده، از خود مخالفت حسنون، این حسن مخالفت. سه از باب تقیه، چهار از باب این که روایات خلاف را عامه داشتن. چهار جهت شیخ ذکر میکنه، در هر کدومشم روایت میاره، بخونیم ببینیم کدام یکش است. وضع ترجیح به مخالفت عامه. و صلی الله علی سیدنا محمد.